بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب با اینکه امشب مقدار دیرتر خدمتتون رسیدین و فرصت طبیعتاً کم هست، اما من بسیار آرام ابتدا بحث رو خدمت عزیزان خودم معرفی میکنم. دوستان طبیعتاً شبهای بعد هم بحث رو پیگیری خواهند کرد، اکثرا شبهای قبل هم بحث رو تعقیب میکردن. ما میخوایم در محرم به مناسبت شهادت ابا عبدالله الحسین درباره یک زندگی خوب با هم صحبت کنیم، درباره این که زندگی رو باهاش رابطه خوبی برقرار کنیم، درباره این که چگونه میتوان خوب زندگی کرد، و درباره این که یک رابطه عاشقانه و عارفانه با زندگی برقرار کنیم. و این نه تنها مغایرت با شهادت ابا عبدالله الحسین از خودگذشتگی یارانش و پذیرش مرگ نداره، بلکه این دقیقا درسی است که از ابا عبدالله الحسین میتوان گرفت. آرام صحبت میکنم برای چی؟ برای اینکه اشتباهی که معمولا پیش میاد سطحی نگری که عامل این اشتباه میشه این است که چون امام حسین فرمودن انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو مگر سعادت نمیبینم، خیلی ها فکر میکنن ابا عبدالله الحسین استاد دوست داشتن مرگ است و بد داشتن زندگی، پس از امام حسین درس زندگی نمی شود آموخت، برای خوب مردن باید به حسین علیه السلام مراجعه کرد. کیا این فکر رو میکنن؟ همه ماها. فقط تو محرم حسینی هستیم، بقیه ایام زندگیمون این چنین حسینی نیستیم. کیا این فکر رو میکنن؟ خیلی از باسوادها و اداره کنندگان فرهنگی جامعه. کتابهای درسی بچه ها رو وقتی نگاه میکنی میخوان دین یاد بدن، اخلاق خوب یاد بدن، فقط وقتی میخوان شهید شدن خوب یاد بدن یا شجاعت خوب یاد بدن میرن سراغ امام حسین، وقتای دیگه سراغ امام حسین نمیرم. معلوم میشه سواد قصه رو خیلی از خواص جامعه ندارن، چه برسه به عوام. اگر امام حسین فرمود من مرگ و سعادت میدونم، این خط رو اگه یه صد مرتبه امشب من خودم وقت داشتم و روش مینوشتم به عنوان مشق شب، اگر امام حسین مرگ را سعادت میدانست چون برای زندگی ارزش قائل بود و معتقد بود زندگی زیباتر و قیمتی تر از آن است که زیر سایه نکبت یزید بتوان آن را به سر آورد. برای زندگی ارزش قائل بود. والحیات مع الظالمین الا برما، من کی از زندگی سیر میشم؟ وقتی میبینم زندگی با ظالمان، این نکبته، این بدبختیه. نه اینکه زندگی پیش حسین ارزش نداشت، الان تا الان چقدر من آروم صحبت کردم، حالا باید یه مقدار دیگه آروم تر صحبت بکنم، چون اینا حرف های بدون شرحه، فقط باید شما روش تفکر بکنید. به دلیل این که زندگی قیمت دارد و زیباست، حسین شمشیر کشید و در نهایت تشنگی و غربت و مظلومیت و تنهایی هزاران نفر از دشمنانش را کشت تا لحظه ای بیشتر زنده بماند، و این وظیفه حسین بود که از زندگی خودش دفاع بکند. منتها ما موقع روزه خوندن فقط از شهید شدن امام حسین میگیم، درست هم هست، موقع روزه خوندن باید شهید شدنش ما رو میکشه، ولی اینکه امام حسین از زندگیش دفاع بکنه که عشق است، ولی گریه که نمی کنیم، میگیم جانم جانم بزن. نگاه کنید، چون زندگی قیمت دارد، چون زندگی خوب است، چون زندگی خوب را باید داشت، امیرالمؤمنین به ابوالفضل رزمی کاری یاد می‌داد تا بتواند از زندگی خودش و زنده ماندن حسینش دفاع بکند. در کربلا زندگی و زنده ماندن زمین نمی‌خورد، بد زندگی کردن زمین می‌خورد و دفن می‌شود. بد زندگی کردن بد است، چون زندگی قیمت داره. این موضوع بحث ماست. لذا آقا من دقیقا دارم در ارتباط با کربلا صحبت میکنم یا بیراهه میرم، شما خودتون قضاوت بود. من خوشم نمیاد اونایی که بادومی بحث میکنن. مامانه به بچهش میگه قربون چشمای بادومی برم، بچه میگه راستی مامان گفتی بادوم، بادوم میخوام، بعد در مورد بادوم بحث میشه. مثل بعضی از فیلمایی که میسازن، مثلا میخواد 10 شب برای امام حسین فیلم بسازه، چیکار میکنه؟ میگه بله یه تعزیه گردونی بود، رفته بود تعزیه بازی کنه، بعد با دختر همسایه دوست شد و در مورد دوستیش با دختر همسایه داستان ادامه پیدا میکنه. این نفر متخصص کرم خاکی بود، تو هر سمیناری شرکت میکرد، میگفتن بابا این الان سمینار درخت سیبه، میگفت حبی نداره من بحث دارم. میرفت میگفت درخت سیب که روی زمین هست، توی زمین کرمهایی هستن، کرم خاکی، ادامه میداد. هنرمندای ما هم همینن، برای جبهه میسازن دختر پسر بازی هایی که عقده روانی شده براشون، دوست دختر پسر بازی هاشون رو در موردش بحث میکنن، برای نماز بحث کنن همین کارو میکنن، برای ماه رمضان بحث کنن همین کارو میکنن. نه، متخصص کرم خاکی وجود خودشونه. جز شهوت اگه چیز دیگه فهمیدن شما بگو. اگه برای امام حسین فیلم بسازن، 10 شب شب دهم بسازن، یکی بازم دوست پسر دختر بازیه. اگه برای امام علی فیلم بسازن، قطامش رو زیاد میکنن. اگه نمیدونن برای چی بسازن، همش همینه. یعنی الان یه چیز بلدن، اونا یه چیز بلدن، کرم خاکیشون همینه دیگه، و هر جا بری همینو داره میگه، همینو داره میگه. الکی میچسبوننش چی به میبینن این مسئولین یه کمی یا آخوندن یا آخون مالیدن، بالاخره اینجوری هم میگه یه جوری به نماز بچسبون، دوره حرف خودشو میزنه، دوباره حرف خودشو میزنه. اینا فکر میکنن که حالا من میام توی این موضوع یه کمی خاک گرد و خاک میکنم، ببخشید. اینا فکر میکنن که برای چی موسیقی حرام شده، برای چی شهوترانی حرام شده. شهوترانی خیلی از چیزاش حرام نیست، اون چیزاش که حرامه. برای چی بیهجابی حرام شده؟ بیهجابی برای چی حرام شده؟ عرق خوری برای چی حرام شده؟ قماربازی برای چی حرام شده؟ چون آدم سرگرم میشه به چیزی غیر از دین دیگه. خب اینم که داره همون کارو میکنه. تو دیگه اسلام نخواسته زیاد سخت بگیره، اما تو عقلت کجا رفته؟ بیه جایی برای چی حرام شده؟ برای که مردم مدام هوس اینجور ارتباطات رو نکنن. میگه خب من با حجاب هوس اینجور ارتباطات رو تو دلت میندازم. فلسفه همه احکام اسلامی رو زیر پا میذاره. احکام اسلامی رو زیر پا نمیذارن، فلسفه شو زیر پا میذارن. آقا قمار برای چی حرام شده؟ قمار برای چی حرامه؟ شما بگید. آیه قرآن میفرماید که از دلایلش این استش که بینتون دشمنی برقرار میشه. اه نامرد برد. میگه اسلام دلش نازوکه، میگه دوست ندارم تو به رفیقت بگی نامرد. وقت مسابقه میگذارن به مسئولین برگزار کننده مسابقه میگن ببین تو فلسفه قمار رو داری توی این مسابقه اجرا میکنی، این آقا وقتی میبره چرا بهش میگی از امتیاز کدومی که از این دوتا گروه کم کنم بهت بدم؟ اون تو دلش میگه اه نامرد از امتیاز من کم کرد. خب فلسفه قمار رو تو داری اجرا میکنی، اون کار نکن. من راه بهترم نشون دادم. گو خاجه آقا پس چیکار کنیم جذاب باشه؟ بهش گفتم گو آه خیلی جالبه، چرا به فکر ما نرسید؟ روزم چون فکر کار نمیکنه. من نمونه همین مسابقه که تو داری اجرا میکنی بعد همه مسابقات شو بهترش رو تو قلب تو تلویزیوناشون دیدم. تو فکرت کار نمی کنه که تو میری اونجا میشینی ببینی چی هست، اسلامیزش رو یه دونه مانتو رو سری میذاری اجرا میکنی. خب یه ما یه کمی عصبانی شدیم. آجا حالا چرا عصبانی میشی؟ واقعا جلو خودتو نمیگیری. تو چی کار داری به اونا؟ آخه پا منبری های من سالی یه بار میان میشینن پای منبر منش، سالی هزار مرتبه میشینن پای منبر همینا. آجا آقا درستش کنید. چی درستش بکنید؟ باید یه دانشگاهی باشه که از این سواد مبادا به این کارگردان ها انتقال بده، بعد این کارگردان ها تو سواد یاد بگیرن برن اجرا کنن دیگه. درسته؟ جمهوری اسلامی دانشکده‌ای که حرف دین به هنرمند و کارگردون یاد بده نداریم. حالا انشالله در نسل‌های آینده اتفاق میفته. من این دارم به تو میگم، نمیخوام اعتراض به صدا و سیما بکنم، اونا تلاش دارن میکنن انشالله بهتر بشن. تو ببینی داری چی میبینی، تو ببینی داری چی میشنوی. قصه انقلابی و ضد انقلابی نیست، قصه سطح معرفتیه، سطح سواد و معلوماته. والا خیلی از این کارگردان هم نه ضد انقلاب هم نه بیدین هم. ولی حالا مثلا ما یه دونه همسایه داریم نجاره، والا به خدا آدم سالمی هم هست. من قلبمو خواستم عمل کنم بدم به ایشون با عره ببرم. آقا آدم سالمیه، حلال خوره. ای بابا آدم سالمی باشه. این چون با اره بلدن فقط کار کنن، نه با چوب، نه قلب نازک نارنجی ما آدم ها. میگه تو چرا اینقدر اعتراض میکنی به تهیه کننده ها و کارگردان صدا و سیما؟ میگه وای اینا قصامن، قصابو که آدم نمیاره برای عمل جراحی مغز. قصابی هم شغل شریفیه، والا نباشه همه گشتگی میمیریم. هر کسی را بهره کاری ساختن. ابوالقاسم فردوسی شعر میگه اینقدر حکیمه، اینقدر حکیمه، اینقدر... والا تو شعرهای ابوالقاسم من شاهنامه رو نشستم میخونم، دادم بچه ها ریختم روی این لپتاپ من میشینم خانواده نگاه میکنم، بابا بازم نشست پای شاهنامه تا صبح رفته بابا. والا اونجا میدونید تو شاهنامه از خدایگان پادشاهان قدیم سخن میگن، از اسلام و مسلمین کسی حرف نمیزنه، بعد از سیاوش، از نمیدونم دوست پسر دختر بازی هم اینجور بحثا هم توش دارن، همه چی هم از والله حزب الله هم نیست متنش شاهنامه، ولی آدم سراسر میبینه حکمت. آقا یه کسی یه آقای خوشش اومده او رو دعوت میکنه به گناه، ولی شما وقتی داستانش رو میخونی نه تنها هوس درت ایجاد نمیشه بلکه هوست میمیره، پاک میشی، در مورد شهوت هم باید حرف زده. خب اینا حکمت میخواد، یه باور کنیم. فیلم بهت نشون دادن بگو آقا کارگردان چقدر چقدر عقلش میرسه، چقدر حکیمه. حافظ میرن شعر میفرماین قرآن زبر بخواند با 14 روایت. حافظ کل قرآن، فهمیده قرآنه. یکی از آزادگان میگفت یکی از کرامت هایی که به من تو دوران اسارت انقدر شلاق خوردم شکنجه دیدم، خدا این لطف رو من کرده. گفتم چه لطفی؟ گفت حافظ رو من چندین بار در عالم رؤیا دیدم، اشعاری که برای اهل بیت حضرت زهرا کربلا فرمودن، خودشون به من فرمودن که کدومی که از اشعاره، سه چهار تا از غزل ها رو به من گفت. گفت خود آیه حافظ رو من گفتن. اوه آدم باید چقدر شلاق بخوره تا به این مقام برسه که آیه حافظ بشه معلمش، بیاد تو رؤیا بهش بگه که من اینو برای ابوالفضل گفتم. بنده حاج آقا افشاگری میگو والا به پیر پیغمبر من افشاگری نمی کنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سر و تهش همه چیش پیداست. کارگردان رو میاره اونجا می نشونه میگه شما بفرمایید در مورد خودتون صحبت کنید، سر و ته زندگیش یک پاپاسی نمی ارزه. بله بیاد من به عنوان یه شغل شریف نجاری خیلی کارا بهش میدم انجام بده. این بساط شما مردم باید به هم بزنید. مردم ایران خیلی هوشیارن، خیلی بازی نمیخورن. هی خیلی ها خودشون میکشن چرا مردم سینما کم میرن. من بیکارم، مگه مغز نمیدونم چیشی خوردن؟ من سینما که بزن که چی مثلا تو بخواد چی به من بگی؟ رسمن اعتراض میکنم که مردم اونقدر که میرن پای روزه امام حسین اونقدر سینما نمیرن. خدا رحم کن چی داره میگه؟ اونجا نور هست، موسیقی هست، نمیدونم افکت هست، چی هست، فلان بیسار نمیره. اونجا رو صندلی هم میشینی حالا میگن تخمه هم میشکنی اینا نمیره. اون میره اونجا خودشو تق تق میزنه، میره پای سخنرانی میشینه، همه ببینن الان اینجا نشستی دی اکسید کربن اینجا پره، نمیدونم تنفس های شما اینجا، نمیگم مسموم میشید ولی بالاخره فضای آزاد نیست. میگه چرا اینجوری هم مردم ایران؟ و میری با مسئولین صدا و سیما صحبت میکنی چی شد ما بحثمون خراب شد، خدا ما رو ببخش. چون من باید وقتی که بالاخره شما تشمیل مجلس امام حسین اول اون کفریاتی که به سر رو گوشت ریخته اول اون رو خالی کنم، اول لا الهه با هم صحبت کنیم بعد بریم سراغ الالله. اونا رو باید بزنی کنار. میشینیم و مسئولین جمهوری اسلامی میگه چی؟ دیشب یه تک مزراب اومدیم دیگه با هم، میگه که دیشب بود که بود گفتم، میگه نه اگه ما بالاخره اینجور بازیار در نیاریم مردم جذب ماهواره میشن. بابا شما دارید مردم رو از مجلس امام حسین در میاری میبری پای تلویزیون آمادش میکنی برای ماهواره، تو این کارو کردی؟ تو داری این کارو میکنی؟ نه میگه اون کامل رقاصی میکنه، من یکم رقاصی بکنم که سراغ اون نره. استدلال رو نکن. من قبول دارم یه بخشی از مردم اینجوری هستن، ولی به خدا اکثریت مردم اینجوری نیستن. میگه آقا شما اون وقت میگی حکیم باید بیاد طنز بسازه، حکیم از کجا؟ ها تو بگرد پیدا میکنی، بگو آقا این کارت حکمت نداشت. من البته کارهای خراب صدا و سیما رو ازش توبت نکردم، چون اصلا کار خراب صدا و سیما ناراحت نمیشن. من از کارهای بظاهر خوبش اعصابم به هم میریزه. و الا کار خراب خودشو نشون میده. کارهای بظاهر خوبش، کارهای خراب طرف برگیر. مثلا من از این اصلا عصبانی شدم، میگه که رضا خان دستور کشف حجاب داده، توی برره باید کشف حجاب اجرا بکنه. اون ژاندارمه برمیگرده میگه تو برره کشف حجاب نمیگیره. آیفی بگو تو ایران کشف حجاب نمیگه، ایران بگو برره است دیگه. خود کشتی بگی ایران برره است، تو ایران هم کشف حجاب نگرفتی. بعد تمام فیلم استدلال این که چرا کشف حجاب نمیگیره تو برره رو نشون میده. غیرت ورزی های خیلی عذر میخوام خرکی مرد و زن ها، میگه به این دلیل کشف حجاب نمیگیره. تو ایران به این دلیل کشف حجاب نگیره. ما هم که میشینیم تفریحمون رو میکنیم، میخندیم. منم میشینم بله میخندم، میگم لامصب عجب خندون ما رو. من ایناشو کاری ندارم، اینا ای باشه، ایناش که ایرادی نداره. کسی مستقیم حرف غلط بزنه ایراد داره آقا؟ نه آقا، آزادیه. حرف غلط واکسن جامعه است. بچه های من حرف غلط به گوششون نخوره، ایمانشون محکم نمیشه. نکنید من آدم لارجی نیستم ها، من حرف غلط هاشو که اعتراض نمی کنم، حرف درست هاش داره ما رو میکشه. حرف درست هاش داره ما رو میکشه. که بذارید من دیگه نمونه نزنم، بحث طولانی میشه، عذرخواهی کنم. میدونید چی شد؟ رفتیم سراغ بحث سر چشمای بادومی بود که مادره میگفتش که قربون چشمای بادومیت برم. بچه گفت من بادوم میخوام. حرف بچه ربطی به حرف مادره نداشت، یه بادوم توی کلامه او بود، از این بادوم استفاده کرد، حرف بی ربطی زد. بعد اینجوری شد، گفتیم صدا و سیما هم خیلی از برنامه‌اش اینه، در مورد هر چی میخواد صحبت بکنه اون حرف خودشو میزنه. حرف خودش هم که اون مثل اون متخصص کرم خاکیه که تو هر جلسه میرفت میکشون میرفت کرم خاکی، هم تو هر فیلم میخواد بزنه میره تو شهوترانی. تموم شد. همه الحمدلله، همه‌شون الحمدلله کمبود محبت دارن، همه‌شون با اونی که میخواستن ازدواج نکردن، به زور شوهرشون دادن و زنشون دادن، یا تو عشق شکست خوردن، یه عقده مونده تو زیر زبونشون، یا همه رو اینجوری میبینن، همه رو عقده ای عشق جنسی میبینن، مثل آقای فروید که میگو همه عقده ادیپ دارن. یا آدم سالم که اینجوری فیلم نمیسازه که، چقدر بس دیگه، خفه شدیم. میگه چهار نفر میرن ماهواره، خب برن نگاه کنن، خب برن نگاه کنن. بله داشتیم اینجوری میگفتیم. بعد میخواستیم بگیم ما یعنی عیبا نداریم، ما خودمون امشب پر این عیب شدیم. خواستم بگم ما از چشمای بادومی یاد بادوم نمیفتیم، در مورد بادوم صحبت کنیم، الکی بزنیم تو خاکی تو موضوع امام حسین. امشب دقیقا این کارو انجام دادیم. ولی میخواستم اینو عرض بکنم، بگم موضوع بحث ما که زندگیه، این نیستش که ما دوست داشتیم از زندگی صحبت کنیم. حالا چون دیدیم قیام امام حسینه، گفتیم قیام امام حسین کدوم گوشش گفته قربون چشمای بادومیت برم، بریم از بادوم صحبت کنیم. نسبت بحث ما با قیام ابا عبدالله الحسین نسبت بادوم با چشمای بادومی نیست، دقیقا تو موضوعه. تو اگر فکر کنی امام حسین فقط به درد خوب مردن میخوره، تو به امام حسین جفا کردی. امام حسین اتفاقا چون برای زندگی ارزش قائل بود، حاضر نبود با یزید زندگی کنه. اتفاقا اینجوری بود. خواهش میکنم اینجوری نگاه کن. و سند محکمش خود کلام امام حسین که میفرماید من حیات با ظالمی رو نمیپسندم. تو بگو حسین حیات با ظالمین رو بپسند، حسین ناگفته به تو خواهد گفت حیات ارزشش بالاتر از این است که با ظالمین به لجن کشیده بشود. درست شد. اگر تو حسین تو اینجوری به اهل عالم معرفی کنی، من معتقدم یه دونه فیلم سینمایی درباره سید الشهدا تمام قرن رو در خدمت امام زمان قرار میده، یه دونه. چون اینجا وقتی به جوون میگی از زندگی میخوای صحبت کنی، زود ذهنش میپره به جامعه غرب که ما انشاءالله یک شب درباره این صحبت انشاءالله یک عمر داشتیم خواهیم کرد که آیا زندگی که در غرب هست، نه از نظر دین ما، نه از نظر متدینین ما، اساسا از نظر خود غربی ها زندگیست یا مردگی و بردگی. ما وقتی که میگیم زندگی، بزن بچه‌های ما میره اونور، اینو باید ما حلش بکنیم. ولی آدم غربی بیش از من و تو دنبال زندگی میگرده، با حسین آشنا بشه دستور زندگیشو گرفته، تمومه، کار کفر به پایان رسیده. ما از حسین کم درس گرفتیم. مرگ میدانی کی پذیرفتنی و آسان میشود؟ وقتی که تو با زندگی رابطه خوب برقرار بکنی، با زندگی رابطه قشنگ برقرار بکنی. رفقا، از اینجا میخوام وارد بحث امشب بشم، رابطه زندگی و مرگ رو بگم. شبهای بعد انشاءالله زندگی رو تعریف کنیم، راه خوب زندگی کردن رو پیدا بکنیم. میدانید چه کسی شهادت طلب خواهد شد؟ نه کسی که عقده خوب زندگی کردن دارد، نداشته است، به او نداده اند، خسته شده است، میگوید خدا مرگم را برسان. خدا مرگ چنین آدمی را برساند، به جهنم میبرد او را، ببرد به بهشت، بگوید تازه تو شفاعت کن بقیه مردگان رو، این شهید میشه دیگه. اومد من 24 تا فردا شب همینجوری بشین اینجا، من 24 ساعت برات خاطره از شهدایی بگم که شایسته ترین ها بودن برای زندگی. اومد دیدم منو چرا انتخاب نکرد، چرا اونو انتخاب کرد؟ او حتما از من لایق تر بوده، حتما لایق تر بوده برای زندگی. خدا خوشگل پسنده. این تیکه بحث رو تبلیغاتیش رو شبهای قبل گفتم، تبیینیش رو امشب عرض کنم. رفقا نگاه کنید، میدونید کی راحت از زندگی دست بر میداره؟ کسی که چشم و دلش سیره، پره، انقدر برده، گدا نیست، نوکیسه نوقبا نیست، ندید بدید عقده‌ای نیست، پره. ما سودش رو کردیم، دنیا رو بردار ببر، راحت ببرش، لذتش رو بردیم. دم اونایی گرم که میگه ما لذت دنیا رو بردیم، میره خودشو به دار میکشه، خودکشی میکنه. آدم با وجدانیه، اونتا غلط کاری میکنه، میگه لذت دنیا رو بردیم، سیر شدم از دنیا، میخوام خودکشی کنم. همین چند وقت پیش یه نامه اینجوری به من رسید. تو غرب بیشتر اینجوری پیدا میشه، چه خودکشی میکنه، میزنه خودشو میکشه، میگه من دیگه تفریح ندارم، همه رو دیدم. کی خودشو نمیکشه؟ اونی که میگه نه ببینم بهتر میشه، ببینم بهتر میشه، ببینم بهتر میشه، تا آخر عمرش میگه ببینم بهتر میشه. تازه اون موقع اسرائیل میاد، حضرت امام این قصه رو فرمود، بهش گفتن بگو لا اله الا الله داری میمیری، گفت من بگم لا اله الا الله؟ هیچ کی از خدا به من بیشتر ظلم کرده؟ نعوذ بالله. گفتن بابا بگو لا اله الا الله داری میمیری، تو مسلمان نماز میخونی. گفت من یه عمر مال جمع کردم، زندگی جمع کردم، آبرو جمع کردم، تازه الان وقت بازنشستگی، اول بازنشستگی بشینم استفاده کنم، خدا داره میبره، این چه ظلمی؟ این آدم عقده‌ای به این میگن، سود نکرده دیگه. اما آدمی که چشم و دلش سیره، به قدر کافی داره، به قدر کافی برده. بچه ها خوب زندگی نکنید آماده مرگ نخواهید بود پای رکاب امام زمان. امام زمان اعلام جنگ، زهره ترک میشی، مثل موش میری تو سوراخ، قایم میشی. سیر زندگی کن. کسی که سیر زندگی بکنه، البته خب گناه هم بیاد پیشش، میگه برو کوچولو چطوری، برو روزی تو خدا جای دیگه حواله بده، فسقلی اومده منو عرابه در کنه. یا دنیا قری غیری، دنیا برو غیر منو فریب بده. چشم و دل سیر زندگی کنید. راه چشم و دل سیر زندگی کردن چیه؟ میلیاردر شدنه؟ میلیاردر اسیر هزار تومن پول ندیدی؟ میلیاردر اسیر هزار تومن پول ندیدی؟ یه ثروتمند وحشتناکی رو دیدم، یه تلفن میخواست بزنه با موبایلش، گفت این تلفن شهریه، میشه من با این یه تلفن شهری بزنم؟ دیدم حالا خود دو ساعت میخواد صحبت کنه، دو دقیقه صحبت کرد. گفتم بابا خاک بر سر، توش خودم گفتم پول بدبخت رو چیکار کرده؟ یعنی 100 میلیون تومان از پولش زیاد و کم بشه، اینه که یه یک قرونی از جیب تو زیاد کم بشه. حالا یه وقتی هست آدم میبینه یه نفری هست که منصف، اسراف علکی نمی‌کنه، حسابگره، از رو نظمش این کارو میکنه، ولی من میدونم آدم اینجوری هم نیست. از روی بابا این هم که اسیر دنیاست، مثل اونی که یک قرون جمع میکنه میخواد میلیاردر بشه، این هم که میلیاردر شده اسیرش هست. آدمی که خوب زندگی کنه خوب میمیره، راحت میمیره، به خدا لبخند میزنه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. فداتون بشم، به زندگی یه گونه ای بپردازید که برای مرگ آماده بشید. مرگ لحظه قشنگ تر از زندگیته. زندگی قشنگ انجام بده، زهره ترک نشی وقتی میخوای بری اون بر. اگه زندگیت خوب نباشه ها، که خدا هم آماده است با تا بکنه، اگه زندگیت خوب نباشه خدا وحشت میکنی، میترسی ازش، میگه خدا ببین نهی جلوها، میخوای با من چکا کنی؟ میگه همون کاری که تو دنیا باد کردن. خدا تو دنیا پدر من در آوردی؟ بله معلوم، دعواستی آقا. و خدا میره کنار میگه عزیز شما برو حال بش بده. خدا میره کنار میگه فداتون بشم، اگه زندگیتون قشنگ نباشه آماده مردن نمیشید. این یک کلمه. برای اینکه زندگی قشنگ بشه اول آدم باید چیکار کنه؟ قدم اول که امشب یه قدم برداشته باشیم، فقط تبلیغات نکرده باشیم و تبیین، یه قدم عملی برداشته باشیم. در قدم اول برای اصلاح زندگی، نگاهت رو به زندگی باید درست بکنی. فلسفه حیات تو باید درست بکنی. آدم بی فکر نمیتونه زندگی درست حسابی داشته باشه. تو برای چی زندگی میکنی؟ تو برای چی زنده ای؟ چرا خودت رو مستقیم نفرستاد بهش؟ اینجا چیکار میکنی؟ از زندگی چه بهره ای میشه برد؟ با زندگی بناس چیکار بکنیم؟ زندگی چه خصوصیت هایی داره؟ چه برداشتی من باید از زندگی داشته باشم؟ اینا دو تا بحثه. زندگی یه همچین خصوصیت هایی داره. این دستگاه خصوصیاتش اینه، 48 ساعت مثلا ضبط میکنه، اینقدر باتریش طول میکشه. اینا رو من خصوصیات این دستگاه. حالا وجود این دستگاه تحلیلش چیه؟ برای چی اینجاست؟ اون یه بحث دیگه ایه. ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ نگاهمون، تحلیلمون نسبت به زندگی چیه؟ اون یه بحثه. اونو اول درست بکنیم، بعدم خصوصیات زندگی رو بشناسیم. این زندگی چه خصوصیاتی داره؟ قدم اول نگاهه. و فدات بشم، با نگاه اینقدر زندگی سامان پیدا میکنه. تو نگاه درست بشه به زندگی، بگی خدا این زندگی منو به این دلیل قرار داده، زندگی از این رو به اون رو میشه. خدا برای نگاه آدم ها خیلی ارزش قائل، نمیخواد بدویی. تو دویده چه روایت خوشگلی براتون بخونم، تنبل خونه باز بکنیم. ما که دیشب علیه تنبلی حرف زدیم، امشب تنبل خونه باز بکنیم. اثر بد تربیتی نداشته باشه. میفرماد خواب عالم از عبادت کردن و دویدن جاهل از شب تا صبح ثوابش بیشتره. این تو بفهم، بگید بخواب، من آبادت میکنم. حالیت باشه، حالیت باشه. من که نمیخوام بیل بزنی برای من، من عمله میخوام. حالا عملگی شغل شریفیه، یه وقت دوباره چی نشه. من میخوام تو عملگی کنی برای من. گرچه عملگی بیل زدن، امام باقر علیه السلام بیل میزد، میگفتن شما چرا بیل میزنی؟ میفرمود که خدا خسته شدن تو کار رو دوست داره، دوست دارم تو این لحظه هم منو ببینه. همه جور کارای خوب انجام دادم، اینم انجام بدم. ولی فقط عملگی خدا نمیخواد. اولین کاری که میکنی نگاه تو به زندگی درست کن. ما تو این دنیا اومدیم برای چی؟ ما تو این دنیا اومدیم یک کلمه فارسی رو پاس ندارم، ببخشید، یه شانتیون خدا از بهش تو این دنیا برای ما نشون بده. ناقص، ناقصش یادت نره، یه جلوه از نعماتش ناقص، معنی و مادی بهت نشون میده، میگه من اینم. بعد تو بناس اینا رو نگاه کنی بگی میخوامت. یه لطیفه بهتون بگم بریم کربلا. برای لطیفه بخندید، برای کربلا گریه کنید. دنیا فلسفهش چیه؟ دنیا خصوصیاتش چیه؟ بماندا فلسفه دنیا چیه؟ بحثمون تا اینجا نگردید، میخوایم در مورد فلسفه دنیا نه زندگی صحبت کنیم. ما چرا اومدیم تو این دنیا بعدم بریم اون دنیا؟ اگر سوال بکنی بگی اون دنیا چه خبره حاج آقا، میگم بابا سوالات تو اینقدر زیاد نکن، باشه در مورد اونم صحبت میکنیم، ولی فعلا این اجمالا تو میدونی اون دنیا چه خبره؟ یه بهشت جاودانه. آقا جهنم هم هست. جهنم که انشالله مال شما نیست، چیه؟ بذار اصلش صحبت کنیم نه فرعش. گفتم من گوشی میخوام، من چند هزار تا رفیق دارم، این گوشی ها نمیکشه شماره های منو. گفتن خب گوشی هایی که شماره شما رو بکشه فلانجور و فلانجور و فلانجور هست. گفتن بابا هیکلی نباشن زیاد، نه باید تو جیب ما جا بگیرن زیادم، به اصطلاح قد و قوارشون بد نباشه، ما میخواییم نگاه بکنیم به اینا، ذوق شعریمون هم بین نره دیگه، نتونیم شعر بگیم. خب بیا بریم موبایل فروشی. گفتم من وقت ندارم برم موبایل فروشی، اصلا موبایل نمیخوام اگه میخوام برم موبایل فروشی. خب چیکار کنم؟ گفتم من نمیدونم، بیار من ببینم. گفت حاج آقا نمیدن آخه. گفتم حالا بالاخره یه کارش بکن. گفت رفیقمون هست ماکتشو بیارم. گفتم بیار، خیلی خوبه، جالبه. 3-4-5 تا ماکت موبایل برداشت برای من آورد. خوبه؟ این لطیفه اجرا نشد. میدونین که من اینقدر عقل دارم که این اتفاق برام نیفته. ولی خندم گرفت یه دفعه تو ذهنم زد، یکیشون رو من پسندیدم، یکی از ماکتا رو. به رفیقی گفتم من یکیشو انتخاب کردم. گفت کدوم بشه؟ گفتم اینه. گفت خب بده ببرم. گفتم نه دیگه، انتخاب همین، با همین حال میکنین دیگه. بابا این ماکته، دیوانه آخه این ماکته. نه ما با همین. بابا این اصلا توش هیچی نیست، پلاستیکه این ماکته. بذار برم اصلشو برات بیارم. درسته من مامان جونم در بیارم؟ زندگی میدونید رفقا چیه؟ یه ماکت خوشگلی از اون حیات اصلی که باید داشته باشیم. یه نگاه به زندگی اینه، تو این دنیا هر چی میبینی بهترش اونور هست، باهاش ارتباط خوب برقرار کن. نه ماکتو بزن زمین لهش بکن، نه ماکتو بذار رو سر تقدیسش بکن. با ماکت تماس نمیگیرن، فقط میبینن حال میکنن، یه چشمشون به هم، چه جالب چه ماکته، خب بیا. تمام زندگی همینه، ماکت حیات خودت رو و رابطه تو با خدا. نمازش همینه، نماز که میخونی ماکت گفتگوی با خداست، اصل گفتگو اونجاست. حضرت زهرا صدا زد بابا من هیچ آرزویی ندارم جز اینکه برم با خدا اون دنیا گفتگو کنم. خب همینجا گفتگو کنیم، ماکتشه ناقص. در آیه قرآن میفرماد ما هر چی تو این دنیا نازل کردیم ناقصش رو آفریدیم، کاملش اونجاست. بیا ببین وقت این ناقصش رو گرفته قش کرده دیگه ول نمیکنه، ماکت رو گرفته دیگه ول نمیکنه. باید با زندگی ارتباط خوبی برقرار کرد، ولی زندگی یکی از فلسفه هاش اون، یکی از فلسفه هاش ماکت اون دنیاست. یه چیز دیگه بگم، زندگی آینه است. فارسیش میشه آینه، عربیش میشه چی؟ آیه. زندگی محل رؤیت آینه هاست، زندگی محل رؤیت آیه هاست. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. زندگی محل دیدن نشانه های از خداست که عاشقش بشی، خودشو بخوای. هر چی تو این زندگی آیه ها رو بیشتر ببینی بیشتر عاشقش میشی. توی زندگی سعی کن آیه ها رو بیشتر ببینی. چیکار داری میکنی؟ میدونی روز به روز زندگی بیشتر بکنی بیشتر عاشق خدا باید بشی؟
بیشتر آیه دیدی. بابا کشتی ما رو از بس ما آیه به ما نشون دادی، ای نشونه دادی، نشون ندادی، دلمون رفت. زندگی محل دیدن نشانه هاست. خب چرا تو دنیا خدا نشونه نشون میده؟ آقای مولوی به نمایندگی از خداوند متعال جواب میفرماین آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس. میخواد تشنت بکنه وقتی رفتی تو بغل خدا، همچین بپری تو بغلش که غرق خدا بشی. فلسفه زندگی آتشناک شدن برای اون دنیاست. تو این زندگی شما باید آیه ها رو ببینی، عاشق اون کسی که پشت سر این آیه هاست بشی. دو تا تعبیر از زندگی کردم داشته باشید. ببینید کم کم حالا ببینید میتونید بگید فرشب بهم میگه آجاد یه توضیح نده ها، 24 ساعت رو اون فکر کردیم، تحول ایجاد شده تو نگاهمون در زندگی، چه اتفاقای تلخ و شیرینی تو این دنیا برات میفته. تلخ و شیرین، سخت و آسان، شب و روز، بالا و پایین، دشوار و ساده، تمام حادثه های زندگی، تمام دارایی ها و ندارایی ها، تمام توانایی ها و ناتوانی ها، اینا همه آیان که یه چیزی میخوان بهت بگن. خوش به حال اون کسانی که میشنون اینا رو درست میبینن. قماربازی چرا گفت بده؟ شهوترانی چرا گفت بده؟ موسیقی گفت چرا بده؟ برای اینکه تو سرت شروع میشه اینا رو نمیبینی. تو اومدی تو دنیا اینا رو ببینی، اونا رو بخوای. و هرچی خدا تو این دنیا بیشتر بهت عمر بده و زندگی بده، بیشتر عاشقش میشی. کی باید زندگی بکنه؟ کسی که بلد آیه ها رو ترجمه کنه. ذره ذره های عالم آیه است. آیه ها رو ببینه، عاشق اون طرف بشه. حافظ چرا وقتی که میاد از می، شراب، عرق خوری حرف میزنه با خدا حال میکنه؟ آی شهابادی همون شعرهایی که ظاهر الفاظش عرقخوریه، می و مستی و شراب و باده و اینا، اینا رو تو نماز شبش میخونه عشق میریزه. شما می و باده و مستی و شراب و عرقخوری و اینا رو ببر جلوی آقای حافظ، توش خدا میبینه قش میکنه عشق میریزه. نه مسخره بازی ها، بگه میخوام بخورم مست خدا بشم. می و مستی بذاری جلوش، توش خدا رو میبینه. یه مست تو خیابون میبینه میگه خدایا میشه به خاطر تو هم اینجوری شد؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ هر کی رو میبینی یاد اون میفتی. اون لنگ دنیا رفته بودم یه مش دانشجوی ناز تو خونه یه دانشجوی، خدا شده دلمو برده. من انقدر آدم قصیر قلبیم، دیگه انقدر رفیقم دارم، دیگه دلم تنگ نمیشه. خدا شده الان براش گفتم دلم براش تنگ شد. نماز شب این آدم تنگ نمیشه، تو وسط اون کفرستون اونجا داره زندگی میکنه. رفقایی مثل خودش رو جمع کرده بود. من نشستم یه شب با هم حرف زدیم، اینقدر اینا گریه کردن. میدونی چی گفتم؟ آخه اینو باید اونجا گفت، خوب نیست اینجا بگیم، ولی خب دیگه تو هم کلاس بالاست بذار بگیم. میگفتم شما 24 ساعته تو این تلویزیون ها، اونا که وقت میذارن نگاه کنن، برخوردی این دانسا و رقصا رو میبینید یاد چی میفتید؟ رقص یعنی چی؟ رقص رو براشون ترجمه کردم، گفتم یاد نماز نمیفتید. آقا اینا گلوله گلوله عشق میریخته، اینا نماز ندارن، افتادن تو این وادی. رقص یعنی چی؟ حرکتی که در بدن ایجاد بشه در اثر التهابی که در دل است. امیر المؤمنین رقص نماز رو اینجوری توضیح میده، میفرماید اینا انقدر آیه های قرآن در دلشون اثر میگذاره، فهم حانون علی اوساطهم، یه دفعه از میانه دوتا میشون در مقابل خدا، یعنی رکوع میکنن، دیگه نمیتونه خودشو نگه داره. بگو سرعت رقص نماز چرا پایینه؟ بعد از نظر فنی میام بهت میگم چرا. به سجده میره، به رکوع میره، الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، به حول الله. آدم های عارف فهمیده همه این رقص عاشقانه وادی رو انجام میدن. خودم شما رقص مردم دنیا رو میبینید یاد نماز نمیفتی، اینقدر دلاشون آماده بود. انگار من دارم از جبهه براشون صحبت میکنم، حال میکنم. مؤمن همه دنیا براش آیه است. مؤمن همه. تو اومدی اینجا هی نشونه بهت بدن، هی یه تیکه واسط بیان، هی مدل بهت نشون بدن، آتشناکت بکنن، بعد بگن که بیا اونجا. خب زندگی زیباست. حتما قبل از خرید باید یه سری نمونه ببینی. دیدن نمونه خیلی لذت بخشه. گشتن تو ویترینا خیلی لذت بخشه. تو جای خودتو تو بهشت باید انتخاب کنی. دیدن بچه های ابا عبدالله الحسین وقت علی ابن ابی طالب خودشو معرفی میکنه، میفهم من آیت کبرا بزرگترین نشانه خدام. رضا به حسین که نزدیک میشی، به علی که نزدیک میشی، به بچه های حسین که نزدیک میشی، همچین وجودت گرم میشه، یه کمی به خدا نزدیک میشی، دلت مهربون میشه. چیه؟ چیزی بهت نشون دادن؟ میگی نمیدونم ولی حسین خیلی دلمو برده. بعد از عاشورا بیا من یواشکی در گوشت یه حرفی بزنم، بعد از عاشورا بگم خدا میدونی کیه؟ خدا اون کسی، حسین دلتو برده، خدا میدونی کیه؟ خدا میدونی که دل حسینو برده. دیگه تو حساب کن ببین خدا دیگه کیه. میگفت چرا یه جایی من صحبت میکردم چرا ما امیرالمومنین و پیغمبر بیشتر دوست داریم؟ بذارید این حرفا بزنیم، اینا خوشگل‌تره. اون حرفای قبلی رو من اعصاب شما رو خود کردم، همه رو پاک کنید ببخشید. دیگه سعی میکنم از اون، خیلی دوست دارم باهاتون یه کمی عارفانه تر حرف بزنم. اصلا اومدید تو مسجد ها، اصلا فکر نکنید تو این دنیا دارید زندگی میکنید. ببخشید من از خونه ها و خیابون ها حرف میزنم، خودم ناراحت میشم، دوست دارم اونا حرف بزنم. ولی حالا دیگه زدیم دیگه انشالله سعی میکنم من اشتباه نکنم. چرا ما امیرالمومنین رو بیشتر از پیغمبر دوست داریم؟ گفتم چون پیغمبر خیلی بزرگه، علی دربان در پیغمبره. تو در خونه پیغمبر که فرمود و علیون بابها، این در خونه رو ببین باش صفا کن. در خونه پیغمبر تو رو کشته، تو ای برسی به پیغمبر چی؟ تو کجا که به پیغمبر برسی؟ کسی میتونه مگه به خورشید نگاه کنه؟ ولی همه با ماه صفا میکنن. گفتم اینا نقششون اینجوریه. گفت پس اگه حسین رو بیشتر دوست دارین؟ گفتم ها، به خاطر اینکه حسین بچه‌ه. بچه کیه؟ بچه علی. گفتم نتیجه دیگه ای نگرفتی؟ گفت چرا، اینکه برای قمر بنی هاشم آدم بیشتر یه دفعه آتش میگیره. گفتم اون بله، این سلسله مراتب همجوری میپاید. گفت آقا برید دور اصحاب ابا عبدالله الحسین بچرخید، بذارید با اصحاب حسین ارتباط برقرار کنید بکشنتون. و وقتی رفتی حرم عباس به آسمان خواهی رسید. و ببین نوبت به حسین میرسه. اصلا یه خبرای اینجا بهت میگم، اسی میگم، اسی میشنم. امشب نمیدونم در خونه کی میخواید برید، از اصحاب ابا عبدالله الحسین در خونه هور میخواید برید یا اصحاب ابا عبدالله الحسین. هور محرم مردم میخونن گریه میکنن براش. جالبه، میدونید هور کیه؟ هور اولین کسیه که دل زینب حسین و لرزون، شمشیر کشید حسین رو عصبانی کرد، اینقدر بدی کرد. اما چیه؟ مردم سینه زن برای هور سینه میزنن. چرا؟ یه کمی به حسین نزدیک شد، اومد وقتی حسین رو عصبانی کرد. حسین رو عصبانی کرد میننشی؟ حسین مگه عصبانی میشه؟ اینقدر نازک، نارنجی، اینقدر لطیف. اصلا حسین عصبانی نشد، این حرف غلطه بگی عصبانی شد. این نهیب بهش زد، میخواست کار اوستایی خودشو بکنه، کارش هم کرد. هور خیلی قیافه میگرفت جلو امام حسین. امام حسین یه نگاهش کردید، هور که دلش پاکه که، چی کارش کنم؟ این بفهمه که آدم خوبیه. فرمود مادرت به عذاب بشینه، مرگ تو ببینه مادرت. یه ضربه است. به بعضی ها ضربه میزنی کفرشون در میاد، دیدی؟ این ته دلش ایمان بود، ضربه رو حسین زد، به دفعه ایمانش رو اومد، سرش رو انداخت پایین، گوه اگه همه عرب این حرف رو زده بود مادراشون رو جلو چشمشون می آوردم، اما حسین چیکار کنم، مادر تو فاطمه است، من نوکر مادر تو هم. حسین ولش کرد، گفت بیچاره کردی خودت، به مادر من احترام گذاشتی، ازش الان مادر من به تو با احترام نگاه میکنه دیگه، مادر من فاطمه به کسی با مهربانی نگاه بکنه دیگه بیچاره است، هر دیگه برو هر کاری دلت میخواد بکن. رفت روز عاشورا هر چی نگاه کرد، گفت نه این حسین تنهاست، گفت میخوام برم حسین رو یاری کنم، من میخوام به هر بگم، هر تو فکر کردی تو حسین رو انتخاب کردی، مادرش تو رو انتخاب کرده. عجب بچه با معرفت. یه جمله میذارید به حسین بگم؟ یا ابا عبدالله من خیلی تا حالا بیدینی کردم مقابل تو، نمیخوای یه نهیب بزنی ایمان منم رو بیاد؟ گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، یه نهیب بزن، ما هم آدم شیم، ما هم ته دلمون دوست داریم به خدا قسم. یا ابا عبدالله چی کار باید بکنیم؟ باید بیام شمشیر بکشیم زینب تو اذیت کنیم، به ما نگاه کنیم، چون ما که دستمون بر میاد، هر کی به شما بدی میکنه بهتر بهش نگاه میکنیم. بذارید شما رو برای گدایی امشب، شب جمعه هم هست، شب توبه هم هست، آماده کنم. اصحاب هور اومدن دور حسین رو گرفتن، لا اله الا الله. میدونی حسین اولین کاری که کرد چی کار کرد؟ محاصره کردن. خب میدونه جنگ دیگه، هنوز مذاکره شروع نشده، اولین کاری که حسین کرد صدا زد عباسم مشک آب و بیار اینا تشنن. شروع کردن به اینا آب دادن. میدونی حسین آب داد، ببینه کی نمک گیره حسین میشه. یکی از اصحاب هر مشک و از یکی از اصحاب امام حسین گرفت، همینجوری هی مینوشید، آب همینجوری میریخت از سر و روش، مینوشید و آب همینجوری میریخت. امام حسین اومد جلو، گفت چرا هولی، صبر کن بده من مشک رو ببینم. مشک رو گرفت، دهنه مشک رو آرام نگه داشت، اون خجالت کشید، دشمن حسین خجالت کشید، و آقا خودم میخورم. آقا فرمود من نگه داشتم، آروم بخور دیگه، مشک دیدید که نمیشه درست نگرش داشت موقع خوردن. آقا نگرش داشت، گفت من عجله نکن، آروم بخور، من نگه داشتم. همین آدم ظهر عاشورا داشت میدید حسین هی میگه العطش، یه جرعه آب به من برسونید. مسخ شده بودن. حسین ما مسخ نشدیم، فدای لب تشنت، ما باید جز به اصحاب هر باشیم، به ما آب برسونی، بگی عباسم آب به ما بده، امشب دست ما رو بگیر، امشب بگو عباسم اینا رو ببر کنار نهر القمه سیرابشون کن، امشب ما رو عوضمون کن، امشب برو متحولمون کن. انقدر آب به اصحاب هر داد. بذارید یه روزه از روز عاشورا بخونم، یه وقتی تا عاشورا مردیم، مرده بودم، شما انشالله زنده ای. یه چیز روزه از عاشورا دل آدم رو کباب میکنه، انقدر زبان حسین خشکیده بود دیگه، حرف میزد مردم نمیفهمیدن، هی میخواست زبان دور لبانش به چرخونه دیگه تر نمیشد. شمر برگشت گفت چی میگی حسین، نمیفهمیم حرفایی که داری میزنی. لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.